یقینی و سند سر لوچ شب، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لوچ شب، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و محل هست، سردار خنده علی حق و محل هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخاست و رسالتش را تکمیل کرد. می دانست باغ فردا را چه گلهای روشن می کند. غمگین علفهای هرزه بود و سرمست از عطر گلهایی که در راه بودند. آهای مردم، این آخرین ودیعتی است که عشق بر شانه های خسته ولی صبور من گذاشته. مژده می دهم شما را به پیوند خدا و ملکوت با زمین، به پیوند بیوقفه نور، به پیوند بیوقفه عشق و رنگین کمان، به بارانی که ریشه در خاک دارد و آسمان به شستن سر و روی خودش با آن مباهات می کند. خورشید نورش را از چشمهای صبور این مرد می گیرد. ستاره ها تلألو آسمانی خنده های او هستند. باور کنید این مرد وقتی بخندد دنیا را بهاری می کند و جز گل و محبت و زیبایی چیزی نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز و بزرگوار و مهربان شبکه جهانی ولایت، سلام می کنم به روی ماهتون. وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با قاب برنامه ماه ولایت که تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم مورد توجه شما گرامیان واقع بشه. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان و همچنان در کنار شما گرامیان خواهیم بود.
دیگر نداشتم، اعجاز خلقت از تو برابر نداشتم، سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتم. وقت طواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. وای من بالا، وای من خدا، اللهم وای من بالا، وای من خدا، والله شدم. ترکت که ختم ناد علی بر نداشتم، این شعر استعاره ندارد برای او، تقدیر من که نیست برابر نداشتم. یا غیر نافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشتم. طوری به چارچوب در قلعه کنده ام، انگار قلعه هیچ زمان در
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. همچنان با برنامه ماه ولایت در کنار شما هستیم. قرار بر این هست که شبهای ماه ذی‌الحجه هر شب رأس ساعت 8 مهمان نگاه مهربان شما باشیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که اطلاع دارید ما از برنامه دیروزمون که ابتدایی ترین برنامه‌مون و اولین برنامه‌مون بود یک پویش مردمی رو راه اندازی کردیم. از شما خواهش کردیم که در پویش زیارت نیابتی ما رو همراهی بفرمایید. حالا میپرسید زیارت نیابتی یعنی چی؟ نمیدونم الان مشهد الرضا هستید یا قوم المقدسه، نمیدونم کاظمین هستید، نجف اشرف یا کربلا، یا قراره به کدوم یک از این عتبات مقدس سفر بکنید. هر کجا که قراره برید و از هر قابی که ما رو میبینید با تلفن همراهتون یه تصویر بگیرید از اون حرم و از اون عتبه مقدسه و برای ما ارسال بکنید و بفرمایید که من نائب الزیاره همه بینندگان عزیز هستم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. هر چی دلتون میخواد با آقا جانمون امیرالمومنین بگید. راه‌های ارتباطی رو دوستان من برای شما زیرنویس میکنن. با برنامه خودتون یعنی برنامه ماه ولایت همراه باشید. تلاش میکنیم تو این 30 شبی که قریب به این 30 شبی که در کنار شما هستیم بهترین های ممکن رو بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون بکنیم. همونطور که اطلاع دارید، خیلی پشت سر هم و تون تون حرف زدم، عذرخواهی میکنم. همونطور که اطلاع دارید ما هر شب با یک آیه قرآن تقریبا برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم و مطلع سخنمون یک آیه از آیات کلام الله مجید هست. امشب هم قرار هست که با آیه 3 سوره توبه در کنار شما عزیزان باشیم. همونطور که اطلاع دارین در سال 8 هجرت مکه به دست مسلمانان فتح شد و با توجه به خوی خوش و مرام بسیار دلنشین پیامبر اکرم همه اهالی مکه گروه به گروه و دسته به دسته به استقبال مسلمانان می اومدن و از اسلام استقبال کردن. در سال 9 هجرت رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قصد داشتن که حجت الوداع رو انجام بدن، اما به دلایل مختلفی از این عبادت بزرگ منصرف شدن. دلیل اول این بود که بعضی از مشرکان از گوشه و کنار جزیره العرب هنوز به عشق بت‌ها به طواف کعبه می اومدن و شعارهای زمان جاهلیت رو سر می دادن و برخی بت‌پرستان به صورت برهنه و عریان طواف می کردن. این ماجرا که اتفاق افتاد و این وضعیت که شکل داشت، آقا رسول الله آیات ابتدایی سوره توبه رو به دست خلیفه اول دادن و او رو مأمور کردن که این آیات رو در جمع مشرکان و مسلمانان در ایام حج قرائت کنه. جبرئیل امین نازل شد و به رسول الله عرضه داشت که حضرت حق تعالی دستور داده یا رسول الله خودت یا کسی که شبیه به توست مأمور انجام این مهم خواهد بود. پیغمبر اکرم رو به امیرالمؤمنین کردند و فرمودن علی جان برو و آیات سوره توبه را از ابوبکر بگیر و خودت در میان مؤمنان و مشرکان بخوان. امیرالمؤمنین این کار را انجام دادن. در مجمع البیان وارد شده که از امام باقر علیه السلام حدیث داریم که آقا امام باقر فرمودن امیرالمؤمنین در خطبه‌ای که در جوار خانه خدا ایراد فرمودند به این نکته اشاره کردند که از این پس هیچ مشرکی زین پس حق شرکت در مراسم حج را نخواهد داشت. پس از این ابلاغ هیچ مشرکی حق ورود به خانه کعبه را نخواهد داشت و زین پس هیچ مشرکی حق طواف عریان بر گرد خانه خدا را نخواهد داشت. آیه 3 سوره توبه را تقدیم حضورتون می‌کنیم.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر، روز عید قربان، که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده.
سپاس بیکران از همراهی شما عزیزان با برنامه ماه ولایت و شبکه جهانی ولایت. امیدوارم بتونیم بهترین های ممکن رو تقدیم شما بکنیم. امیدوارم که همراهی پرمهرتون رو از ما دریغ نکنید. تلاش میکنیم که از طریق قاب تلویزیون مهمون خونه های دل شما باشیم و تو این دقایقی که در کنار شما هستیم در این قریب به 30 شب ماه ذی‌الحجه خدمتگزار خوبی برای شما و برای ولایت آقا جانمون امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم. صحبت از تبلیغ دین میشه، صحبت از ارادتمندی میشه، صحبت از این میشه که ارادت داریم به ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. هر کدوم از ما به اندازه توانمون تلاش میکنیم تا در راستای اعتلاء فرهنگ علوی قدم برداریم. یه مقدار خودمونی تر اگر بخوام بگم این که هر چقدر بتونیم بر اساس اون محبتی که در دل داریم تلاش میکنیم تا این ولایت و این محبت رو تبلیغ بکنیم، برای آقا جانمون خدمتگزار خوبی باشیم، خادم خوبی باشیم. اما عرصه‌های مختلف تبلیغی وجود داره و باید ببینیم که به چه شکلی میتونیم انجام بدیم و به چه شکلی میتونیم خدمتگزار باشیم. گاهی وقتا یه هیئتی میگیریم خونمون، تبلیغ فضائل امیرالمؤمنین رو میکنیم، گاهی وقتا یک موکبی میزنیم، یک ایستگاه صلواتی، گاهی وقتا گل میدیم به دوستان و محبان امیرالمؤمنین، گاهی وقتا تو همین پویش زیارتی نیابتی شرکت میکنیم و میگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. هر طوری که شده شرکت میکنیم، کار میکنیم، خدمت میکنیم، فرق نمیکنه. اما بعضی از دوستان امیرالمؤمنین و محبان امیرالمؤمنین شیوه و سیره و طریق خاصی رو برای تبلیغ دین در نظر گرفتن. حاج سید صادق بحرالعلوم طباطبایی مهمان امشب برنامه ماه ولایت هستن که سلام میکنم به روی ماهتون. خیلی خوش اومدین. خیلی افتخار میکنم اینکه در محضر شما هستم.
سلام آمد بشید.
زنده باشید. سلامتی داشته باشید با بیننده های عزیزمون در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و اولاده المعصومين. خدا رو شاکرم که ما رو به عنوان یک قدیری و به عنوان یک کسی که اجازه فریاد زدن در راه قدیر رو پیدا کرده ثبت کردین. اگرچه که من خودم لایقی همچین مطلبی نمیدونم، ولی حالا در هر صورت این لطف خدا بوده و شاکرش الحمدلله. حاضری که در خدمت شما الحمدلله. سلام عزیزم، مخلص شما.
ایام به کامه.
الحمدلله الحمدلله.
که مراد میگذرد روز
دیگه دهه فجر قرآنی رو داریم به سر میبریم. دهه‌ای که خدا بهش قسم خورده و الفجر و لیال عشر. این دهه همون دهه‌ایه که واتمام ناها به عشره.
بله.
و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر. 30 روز ماه ذی‌قعده که موسا وعده کرده پشت سر گذاشتیم و و در 10 روز اول ماه ذیحجه که و اتمم ماه و عشره و الفجر و لیال عشر در متن اون نازل شده، ایام حساسیه که خدا امثال موسی رو 40 روز مقدمه با میداره که برای نزدیک شدن به قدیر آماده بشن. یعنی یک اربعینی موسی طی کرده تا وارد بر عید قدیر و اعیاد قدیر بشه. این آیه صراحت داره به این مطلب که موسی به خاطر این 10 روز خیلی صدمه های زیادی دیده موسی، به خاطر همین با اتممناها به عشق، اما عرضش شده داره وارد بر روز قدیر میشه. الحمدلله. خدا رو شاکریم.
خدا رو شاکریم.
الحمدلله.
همه چیز به قول خدا میزون.
الحمدلله.
متأهل هستیم؟
بله.
چند فرزند داریم؟
3 تا. الحمدلله.
اسمای متبرکشون رو میشه برام بگید لطفا؟
اسد محمد حسین و اسد محمد حسن و ریحان سادات.
خدا رو
شاکریم.
چند سالشونه؟
یکشون کلاس یکشون متولد سال 85، یعنی کلاس الان میرن کلاس 7.
درست.
اسد محمد حسنمونم میرن کلاس 3 و ریحان سادتمونم 3 سالشونه.
ماشاءالله. خدا رو ببخشه ان شاء الله که صاحب 3 فرزند باشین.
بزرگوار سلام علیکم. آثار آقا زود ازدواج کردنه.
خب منم زود ازدواج کردم. آره ولی به میخوره که پیر شده باشم.
نه آقا.
آقای بحرالعلوم، من شنیدم که شما شیوه تبلیغ خاصی رو در نظر گرفتین و خدا بهتون توفیق داده که در کنار برادران اهل سنت به تبلیغ قدیم بپردازیم. یه مقدار از مقدماتش بگین، از کی شروع شد، چرا اینطور، به چه شکلی هست، علاقه شخصیتون بوده، بر چه اساسی این راه شروع شد و بر چه اساسی ادامه بدین.
اولا من خدمت رو عرض بکنم که شیوه ای ما از خودمون ابدا نکردیم که حالا این که شیوه ای از ما باشه. ما چشمون و نگاهمون به دعب اهل بیته.
درست.
و همین حدوداً 10-12 روز پیش که من توی یکی از مناطق اهل تسنن بودم، اونجا گفتم ما نیازی نداریم خودمون مبدع باشیم، همه ابداع شده، همه شیوه ها و روش ها به ما رسیده، فقط ما ها پیروی نمی کنیم یا توجهی نداریم نوعا.
درست.
در یکی از مساجد اهل تسنن شب جمعه بود، همین تقریبا شاید 2 شب جمعه پیش وارد مسجد شدم. نه متاسفانه نماز جماعت نیست، حالا به هر کیفیتی. گفتیم آقا میشه ما نماز بخونیم؟ اصلا مسجد شیعه بود، دور تا دور همه اهل تسنن. گفتن که مانعی نداره. ما نماز خوندیم، بعد گفتیم که آقا میشه ما چند دقیقه ای هم روزه بخونیم، چون عادت داریم به روزه خونی و شب جمعه و باید با روزه طی بکنیم. گفتن که آه خدامونه. گفتم خب پس اگه اجازه بدید من مقدمه این روزه چند دقیقه صحبت بکنم.
اما متوجه نشدم، یعنی تو مسجدی که
مسجد شیعیان در بین اهل تسنن بود، مسجد مثلا با مسجد صاحب نه مسجد شیعه بودن، ولی خب دور تا دور مساجد اهل تسنن بود و میکروفون بیرون بود و پخش میشد. آرزم به حضورتون، من همین ابتدای کلامم گفتم شیعیان محبین، چند روز داریم تا روز قدیر. حدود 33-34 روز پیش بود، یعنی 33-34 روز مونده بود تا عید قدیر. گفتن نمیدونیم. مال اسف. گفتن نمیدونیم. گفتم که بابا امثال موساها روز شماری میکردن، اربعینا داشتن برای رسیدن، ما چطور بچه شیعه هستیم و غافلیم. شروع کردیم به صحبت کردن، یه حرکتی اتفاق افتاد، من خیلی ناراحت شدم. من راجع به قدیر میگفتم که ما موظفیم، آیه از ناحیه پیغمبر نازل شده، از ناحیه نبی بزرگوار اسلام که اصلا شکی نیست، لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، همون پیغمبری که گفته اقم الصلاة، همون پیغمبری که به ما فرمودن اتم الحج، همون پیغمبری که از طریق جبرئیل به ما رسوندن که آیات قرآن می فرماد و این خمسه لله و لرسول، همون پیغمبر بهشون چندین مرتبه تو این آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بهشون گفته که باید ابلاغ بکنی و با اون کیفیت که خودتون می دونید، یعنی با تهدید. ما نداریم برای صلات پیغمبر تهدید شده باشن، برای حج پیغمبر تهدید شده باشن، برای زکات، خمس، حجاب، فروعات و اصول دیگه دین تهدید شده باشن.
اما برای بحث ابلاغ قدیر و تبلیغ قدیر که تمامش هم در ابلاغ بلغ، اولا جبرئیل همینطور مداما نازل میشه. یعنی وقتی آیاتو ببینید شأن نزول این آیه رو، مدام جبرئیل نازل میشه، بلغ 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 بلغ، تا حدی که همسرای پیغمبر میگه یا رسول الله این بلغ ابلاغ چیه، ما چیو باید ابلاغ بکنیم، شما منتظر چه فرصتی هستید؟ که میفرماد در اون آیه قرآن و از اثر نبی الی بعض ازواجهی، زمانی که پیغمبر سرشون رو بیان کردن برای بعضی از ازواجشون، همین بلغ رو باز کردن.
برست.
یعنی وقتی تفسیر رو نگاه بکنی، اونجایی که پیغمبر سرشون رو فاش کردن و گفتن که من این سرم چیه، سر افشای بلغیه که پیغمبر به خاطرش تهدید شدن.
درست؟
این پیغمبر اومدن، ما میبینیم شیوه پیغمبر در ابلاغ قدیر رو گرمه، بگو بیان، عقبی ها برسن، مردم وایسن، زن و مرد پیر و جوون باید وایسن، من ابلاغ بکنم. بعد ببینید خطبه رو، حالا الحمدلله به برکت این رسانه ها و اینا رسانه ای شده این مطلبی که هست، پیغمبر چندین مرتبه مردم شنیدید؟ بله بگید شنیدم. گفت اصلا یه همچین نحو خطبه خوندنی ما جای دیگه از احدی سراغ ندارید، مردم من میگم شما تکرار بکن، خدایا شاهد باش گفتم شنیدن، تموم شد بریم آقا یا رسول الله. نه، این تبلیغ با تبلیغای دیگه فرق داره، این صلات نیست، این حج نیست، این روزه و زکات و خمس و فروع و اصول دیگه دین نیست، این بالاتر از همه این هاست. یعنی من از همین آیه قرآن که از همین شیوهی که خدا با پیغمبر داره صحبت میکنه در بحث ابلاغ، میگم حتی بالاتر از صلات، حتی بالاتر از توحید، حتی بالاتر از تمام اصول و فروع دین ما بحث ابلاغ قدیره
همسان.
که پیغمبر فریاد میزنن فلیبلغ الحاضر القائب، واجبه. یعنی همون پیغمبری که به ما گفتن، بعضی فکر میکنن تبلیغ قدیر مستحبه، در صورتی که اصلا مستحب نیست، یک امر واجبی است که فل یبلغ الحاضر القائب، هر حاضری موظفه و به گردنشه و تکلیف شده براش که ابلاغ بکنه بر غائبین.
و شما ابلاغ کردید در اون مسجد؟
احسن،
خب
ما میخواییم در اون مسجد، آره
بریم به مسجد.
بله. گفتم خلاصه ما باید یاد میگیم. گفتن نه حاج آقا، اینجا اهل تفننن و متاسفانه برداشت غلطی که دارن، میگو آقا اینا با نیمه شعبان مشکل ندارن، اینا با مثلا 13 رجب مشکل ندارن، دسته که منطقه اکثرا شافعی هم بودن، اینا نمیدونم با اعیاد ما مشکلی ندارن، حتی با محرم ما مشکل، اما با قدیر مشکل دارن، حاج آقا دم از قدیر نزن. گفتم این حرفا نیست، اولا که اینی که شما میگید نیست که اینا مشکل داشته باشه، من دیدم در بین اهل تفنن اعتقاد به قدیر دارن. و ثانیاً ما وظیفمون چیه؟ ما اگه به یه یهودی برسیم توحید ما را قبول نداشته باشه، باید سکوت کنیم؟ باید دست از اعتقادمون برداریم؟ اگه به یه مسیحی برسیم با اعتقادات ما اختلاف داشته باشه و قبول نداشته باشه، ما باید چیکار بکنیم؟ همون نهج و همون سیره رو باید یاد بگیریم از اهل بیت. به اینا گفتم آقایون، ما سیره تبلیغ قدیر رو از بیبی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها یاد میگیریم. بی بی تو نجف اشرفی که الان همه شیعان زندگی نمی کردن،
بله.
غیر از اینه بی بی توی مدینه زندگی می کردن که تمام اهل مدینه اکثرا به خاطر تبلیغ هایی که شده بود اهل سقیفه شده بودن و بعد بی بی راه می افتن. یعنی ما ندیدیم، ما حالا اینی خواستم خدمتتون عرض بکنم، ما ندیدیم پیغمبر اجازه بدن خانوم ها مشارکتی داشته باشن در امور اجرایی دینی. مثلا میگفتن آقا میخواییم بیایم نماز جمعه، نماز جمعه زن خونشه، مسجد بیا میفرمودن در خونه باشه، این شو جهاد بیا میفرمودن شوهرداریتونه. این فاطمه زهرایی که من ندیدم، حالا من ندیدم، شاید باشه من ندیده باشم، که جایی پشت سر پیغمبر تو مسجد النبی نماز خونده باشن. این فاطمه زهرایی که یاد گرفتن از پیغمبر که به خانم ها بگید مسجد المرعبه تو، وقتی میان به رسول خدا میگن یا رسول الله تموم شد مردا بیعت کردن، آقا فرمود زنا هم باید بیان تو میدون برای تبلیغ قدیر، خانم ها هم باید بیعت کنن. بی بی یاد گرفته از رسول الله که من موظفم، من نسبت به قدیر امیرالمومنین وظیفه به گردن دارم. من همه جا میگم تو بین همین رفقای شیعه که در اهل تسننم بودم، گفتم ما فردای قیامت صلاتمون یه طرف، صلات امیرالمومنین یه طرف، حجمون یه طرف، حج امیرالمومنین یه طرف، یعنی کیل میزان اعمالمون اعمال امیرالمومنین. ولی به والله اعتقاد جزمی من اینه که در تبلیغ قضیه که یکی از واجبات دینمونه به نص صریح قرآن و فرمایش رسول خدا، تبلیغ قدیرمون کیلش فاطمه است، میزانش فاطمه است، یعنی بی بی رو میذارن یه طرف. وقت ما میبینیم بی بی در خونه سلمان و مقداد و ابیذر نرفتن، در خونه مهاجر و انصاری رفتن که تو صقیفه بیعت کردن.
درست.
چی میگه بی بی؟ ارزم تمام. چی میفرمان بی بی وقتی در خونه اینا رو تا در رو باز میکنن؟ ببینید اولین کلامی که بی بی در خانه مهاجر و انصار میفرمان، انسیتم یوم القدیر، آیا روز قدیر، مبلغ قدیره، تبلیغ میکنه بی بی. ما پیرو به بی بی باید
حالا برادرانش یه چیکار کردن؟ اون خاطره رو جمع‌بندی بکنیم ببینیم بخش رو ببینیم.
برادرانش خب با این استدلالی که من براشون آوردم پذیرفتن، ولی گفتن حاج آقا، گفتم نه حاج آقا نداریم، ما سلکمون سلک زهرا، سیرمون سیره زهرای مزیه، باید پیرو هر چه عضو عضو خیلی می آوردن، حالا من وقتم کمه و نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی تو هر عضوی که آوردن من دیدم، گفتم یه مقایسه بکنید با بی بی، ببینید شما این عضوی که میارید آیا خطری که هست، آیا کمکاری که هست، آیا تهدیدایی که هست، آیا مشکلاتی که هست، آیا قابل قیاس با مدینه اون موقع بی بی دو عالم زهرای مزیه و مشکلات بی بی و بیماری های بی بی و آرزه هایی که بر بی بی و داغ پدر و تمام این آرزه هایی که بر خانم صدیقه طاهره، آیا ما دیگه حجتی داریم میتونیم حرفی بزنیم؟ ساکت شدن، یعنی گفتن آقا ما تسلیمیم هر شما بگی. و اینم نیست، یعنی اینا برداشتشون اشتباهه که ما شیعه نسبت به قدیر در بین اهل تسنن باید سکوت بکنیم. نه، ما نسبت به همون اهل تسنن وظیفه داریم، باید برسونیم، یعنی تکلیفمونه.
دیشب آقای بحرالعلوم، آقای دکتر زمانی، معاون سابق مجمع جهانی تقریب مزاد، مهمان برنامه ما بودن. ایشون اشاره کردن به این نکته که تایید فرمایشات شما، 10 نکته از مشترکات در بحث قدیر وجود داره و 1 نکته افتراق اصحای بکنم، یعنی 10 نکته مشترک وجود داره. اصل قدیر، اصل قدیر رو همه علمای اهل سنت قبول دارن، خطبه قدیر رو همه علمای اهل سنت قبول دارن، بخن بخن لکه یا علی رو همه قبول دارن. به هر حال خیلی متشکرم از شما. ما این فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان برگردیم، انشالله در کنار شما خواهیم بود، از خاطرات شما بیشتر میخواییم بشنویم، بیشتر بشنویم، بیشتر بفهمیم، بیشتر به این موضوع بپردازیم که چطوری در بین برادران اهل سنت و با چه شیوه و سیره‌ای به تبلیغ قدیر پرداختین و چه برکاتی برای شما و مجموعه که در کنار شما هستن حاصل شده. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما. یک مرتبه دیگه بحث پویش مردمی زیارت نیابتی رو خدمت شما اعلام میکنم. اگر به زیارت مشاهد مشرفه و عتبات عالیات مشرف میشید، اگر زیارت آقا علی ابن مسرزا مشرف میشید، اگر زیارت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف میشید، چقدر خوبه که این تلفن همراهتون رو دست بگیرید با همین حالتی که بنده گرفتم به صورت افقی یه فیلم برداری بکنید. اگر خواستید چهره ماهتون رو نمایش بدین، اگر نخواستین فقط از اون عتبه مقدس فیلم برداری بکنید و بفرمایید که الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. اولین قسمت از بخش پویش مردمی زیارت نیابتی از مدینه منوره از حاجی بحرالعلوم حاج عباس حیدرزاده این ذاکر با اخلاص اهل بیت استاد بنده محبت کردند و برای ما فیلمی رو ارسال کردند از جوار مسجد النبی و در حقیقت قبور مطهر ائمه مظلوم بقی. بریم این بخش رو ببینیم، همچنان در کنارتون خواهیم بود با برنامه محب لگد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و عاشقان اهل بیت علیهم السلام، امروز به نیابت از همه شما عزیزان، من نایب الزیاره هستم در مدینه منوره و آرزو میکنم به همین زودی ها خداوند نصیب و روزی شما این سفر پرفیض رو قرار داد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. اون چه صفت دلم شود پرده به پرده مشبوی، تا که به خاطرم رسد خنده دلگشای او. باز دوباره ام سفر سوی مدینه آرزو، تا که به کام دل زنم بوسه به خاک پای او. مال و مقام و سیم و زرگو همه روز کف به در، چیست متاع مختصر جان و دلم فدای او. طفل یتیم و این همه نام و مقام و مرتبه، یک تن و یک جهان سخن در صفت و ثنای او. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیکم یا آل بیت رسول الله. از همه شما عزیزان بیننده التماس دعا دارم و امیدوارم که به همین زودی ها نصیب و روزی همه ما شود مدینه منوره.
بیننده برنامه ماه ولایت هستید که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. نمیدونم کجای این کره خاکی هستید، ولی حتما الان دلتون پرواز کرده مدینه. میگم چقدر خوبه که با ما مشارکت کنید، برای ما پیامک بفرستید، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم از زیر نویس میکنن با ما در ارتباط باشید، هم تو پویش و زیارت نیابتی ما شرکت بکنید، هم اگر صلاح میدونید برای ما پیامک بفرستید که الان کجا هستید و در چه حالی در حقیقت برنامه ماه ولایت رو میبینید. گفتگو میکنیم با حاج آقا سید صادق بحرالعلوم طباطبایی، یکی از مبلغان قدیر که بیشتر بخش تبلیغیشون در بین برادران اهل سنت هست. حاج آقا از خاطراتتون برامون بگین.
خاطرات چشم. خاطرات که زیاده حاج آقا. حالا این اثرش رو اول خدمتتون بگم. ما یه سالی حالا با کمک های مردمی یه سری تابلو و یه سری به قول معروف پوستر و بنر و اعمال قدیر گرفتیم و فرستادیم سرخس مشهد بالا خراسان رضوی قبل مرز، اونجا پخش کردیم و با چند تا از جووناشون هم رفیق شده بودیم. یعنی جالبه که حنفی هم بودن و ما مثلا یه گاردی میگیریم نوعا نسبت به مثلا آقایون حنفی، ولی خب خیلی با ما روحانی ارتباط قوی پیدا کرده بود و یه روز ما رو دعوت کرد منزلش.
یکی از همین دوستان،
همین دوستانی که ما باهاشون رفاقتی هم برقرار کرده بودیم. حالا دو سال، اینو من خاطرم رفت، دو سال از پخش کردن اون تابلوها و پوسترها و اینا گذشته بود. رفقایی که بودن گفتن آقا خونه ایشون نریا، خطرناک. گفتم چرا؟ گفتن که ما یه منطقه‌ای هستن اطراف سرخس، حالا من اسمشو نگم، که بعضن از گروه های مثلا وهابی هست و اینا هم نیرو داشتن و رد و بدل داشتن و اینها، شما نرون سمتی، خطر داره یه سید معمم روحانی. عادل سپردیم و امیرالمومنین رفتیم. جالب بود برام که ما تابلویی که دو سال پیش تو این منطقه پخش کرده بودیم تابلوهای آبی بود، منم غلام علی و علی امام من است.
از همین اونایی که به بچه‌ها
بله 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 بله.
دوستان اگه میتونن به نمایش بذارن.
نه اینجا فکر نکنم
باشه.
بله.
خیلی.
دیدم رو تلویزیونش گذاشت، یعنی رو گل جایی که میتونست بذاره، و این اصلا تعجب من که خدایا این حنفیه.
اجازه بدین آقا الان دو سال گذشته بله. از شما یه سری اقلامی که پیرامون موضوع قدیره
بین اهل سنت پخش شده بود.
بعد چی شد؟ تلفن زد گفت بیا
دیگه. ما باب رفاقتمون تو این دو ساله باز بود. بعد دو سال شما رو وعده گرفت منزل، ما هم رفتیم.
یعنی شما برید تا سرخس که مهمانشون باشید؟
نه سرخس بودن. از سرخس اومدیم بیرون چون ایشون منزلشون توی یکی از به قول معروف بلاد اطراف سرخس بود. من اسم منطقه شون رو نمیارم چون با اون تعریفی که کردم. وارد منزل، حالا ما با یه خوف و یه حراسی وارد منزل یکو دیدیم نوشته منم خدا، تابلوهایی که خودمون دادیمه
بالا تلویزیون،
بالا تلویزیون یه آرامش قلبی. خانمش اومد و من خدا حالا سفره پهن کرد و ما نهار منزل ایشون بودیم. خیلی جالب بود، حالا خوشمزم بود. من این قضیه رو خدمتتون بگم، من میدونستم ایشون حنفیه چون خانواده‌شون اینا پرسیده بودن. گفتم که حالا خوف داشتم، شک داشتم که پدرشون حنفیه، ایشون هم از عقاید پدرشون. گفتم که شما بر اعتقادات حنفی هستین؟ گفتش که بله. خب اینا اهل زیارت نیستن، زیارت بله. امام رضا رو اصلا علماشون شرک میدونن، کفر میدونن. گفتم که شما زیارت امام رضا هم میرید؟ حالا اینا با یه لهجه خوشگل مشهدی، بشقاب قاشق دستش بود، عصبانی شد، انداخت رو میز و گفتش که حاج آقا دست شما در نکنه دیگه. گفتم که یا ابوالفضل چه سوال بود من از این کردم، اینو من رگه خواب این زیارته. گفت خیلی حاج آقا من ناراحت شدم از این سوالی که کردی. گفتم ای داده بر من، من چه سوالی بود از این کردم؟ گفت من این نمک سر سفرم از امام رضا دارم. حاج آقا باورتون بشه خوف من رفت، ولی با خودم گفتم خیلی ببخشید من خودمونی اینجا سو گفتم خاک بر سر من درست. خیلی ببخشید اینقدر رک نباید صحبت بکنم که من میتونم این حنفی که ارتباط با امام رضا برقرار کرده از بلوچستان پشده اومده مشهد زیارت امام رضا رو بر خودش فرض میدونه و نمک سر سفرش از علی ابن موسی رضا میدونه، من چقدر کم کار کردم که اینو به اعتقادات امام رضا نکشوندمش. واقعا جای تأسف داره برای امثال من که میتونیم مبلغ باشیم.
بسیار خیلی هم خوب. انتهای خاطرتون بود؟
یه خاطره دیگه هم دارم اگه اجازه
بدید که بگید، ما یه مقدار فرصتمون کمه.
درست سعی میکنم سریع بگم.
پیش از اینکه خاطرتون رو برامون نقل بکنید، یه تعداد پوستر انگار دوستان
بله
در دسترس دارن، اگه ممکن باشه اونا رو با هم ببینیم و یه توضیحاتی پیرامون اونها برامون بدین لطفا. دوستان در اتاق فرمان اگر ممکنه. بله قدیر را در محله با ایجاد ایستگاه صلواتی تبلیغ کنیم. این طرف دار خودتونه؟
حاج آقا حقیقتشو بگم من نیستم تو این طرح. اینا اخویمون با یکی از دوستانشون کانالی دارم، من خیلی سرشته تو عرصه اینترنت و اینا ندارم، اخویمون هستن که اینا رو طراحی میکنن و عارضم حضورتون که با یه کار قشنگی که میکنن. ما قبل از این خود من حالا رو اسناد قدیر کار میکردیم.
خب
بعد به این رسیدیم که آقا اسناد قدیر انقدر محکمه اصلا نیازی به فعالیت نداره، ما باید رو اعمال قدیر کار بکنیم. یعنی وقتی شما میبینید ما جامعه شیعمون از اعمال قدیر فاصله گرفته. ما خونتکونی که جای دیگه انجام میدیم، این خونتکونی یکی از ویژگی ها و یکی از منحصر به فرد هایی که مال قدیره. بله علی ابن موسی رضا میفرمایند که اگر گرد خونت، حالا من خودمونی کلام امام رضا رو بگم، اگه یه خانومی یا آقایی به استقبال قدیر بره با یه برداشتن گرد رو تاخچه خونش، اگه تا سال دیگه زنده بود هر روزش سعادت به اندازه انسان شریف رشد میکنه و اگر تا سال دیگه مرد ما تا شهیدا. آره یه خونتکونی در روز قدیر یه همچین شرافتی داره. دید و بازدید عید قدیر، عیدی دادن عید، تبسم روز قدیر،
خندیدن.
بله واقعا غافلیم ازش. دید و بازدید، عیدی دادن، سنت عیدی دادن اصلا مخصوص قدیره و سنت های دیگه، اعمال دیگه که داره. ما بنامونو خودم رو منبرها و خطابه و ارتباط هایی که داریم تو این چند سال اخیر گذاشیم رو اعمال قدیر.
شاید خوب که بسیار عالی. شنیدم که نمایشگاه هم برگزار کردین در اتاق و برگزار میکنین، این مقدارم در اتاق اون توضیح بدیم.
حتی توی این نمایشگاه حقیقت بگم ما یه کفشفکنی هستیم و اگه قبول بکنن به عنوان یه عمله ای بارا رو جا به جا میکنیم، ولی خب رفقا هستن الحمدلله زحمت میکشن چند سال با مشارکت آستان هست معصومه سلام الله علیها. تو امسال تو صحن جواد الائمه قرار برگزار بشه، رفقامون هستن.
ما می‌کنم نمایشگاه موزمی هم باشه. من دیشب پریشان بودم.
بله حالا نگیم موزم، حالا خود مردم ببینن بهتره، اما سعی کردیم که به قول معروف از حداقل فضا برای تبلیغ غدیر استفاده بکنین، یعنی رفقامون برای همین حتی دیواره های نمایشگاه، حالا لابلای غرفه هایی که از اعمال غدیر رو نوشتن، روایاتی که اهل بیت مثلا میفرمان آقا لباس نو بخر برای غدیر.
درست. این از کی برگزار میشه؟
هر ساله معمولا از عید قربان تا دو روز بعد از عید غدیر دایره.
خیلی متشکرم.
بسیار
حاج آقای بحرالعلوم، خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما. این بار فرصتمون کمی، دوست داشتیم خاطراتتون رو بشنویم. شما تو فرصت‌های آتی از حضور ارزشمند شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان با برنامه ماه ولایت همراه باشید.
برای مملکت اسلامی باید قدرت و اقتدار نظامی و انتظامی رو ساماندهی کنند. این از مسئولیت های اونا. لذا امیر المومنین می فرماید که گرفتن مالیات و مسائل از مردم برای تقویت بنیه های نیروهای مسلح و لشکریان باید باشه. یکی از بخش هایی که حضرت علی علیه السلام مالیات رو برای اداره کشور اختصاص میدن، تنظیم بودجه است برای لشکریان. اینها شب و روز در مرزهای اسلامی بیدارند، آگاهند و با بصیرتند و با تکیه بر قدرت و شجاعت ایمانیشون و با تکیه بر سلاح و مهماتشون از کشور اسلامی دفاع میکنند، امنیت را برای مردم تأمین میکنند تا مردم در آسایش فکری قرار بگیرند، تا در جامعه آرام باشن، در دل جامعه امنیت رو برقرار میکنن و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران میکنن. بنابراین نقش لشکریان به تعبیر امروز نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای مسلح در بخشهای مختلف، در این جهت برای حفظ امنیت، برای حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی، برای مقابله با دشمنان عنود و سرسخت و جلوگیری از نفوذ اونها و تجاوز اونها، بایستی که قدرت بازدارندگی رو در نیروهای مسلح بالا ببرند. این از جمله نگاه امیرالمؤمنین به این مسئله است. لذا امیرالمؤمنین با سران لشکرشون مشورت میکردن، نشست داشتن، تنظیم امورات لشکریان رو میکردن. مسئولین حاکم در نظام حکومت اسلامی از جمله رسالت هاشونه و ما امروز شاهد هستیم اگر قدرتمند بودیم دشمنان عقب نشینی میکنند، ولی اگر ضعیف بودیم دشمن ما را میبلعد. ولی این رو باید بدونیم، دشمنان همیشه از یک راه وارد نمیشن، از طرق مختلف وارد میشن، از جمله تنظیم گروه های تروریستی. این بحث تروریستی که اینجا من الان مطرح کردم در صدر اسلام هم بوده. شبی که پیغمبر اکرم در بستر خوابیده بودن، 40 تروریست تصمیم میگیرن که پیغمبر اکرم را در رخت خواب قطع کنن. اون شب امیرالمؤمنین لیلة المبیت به جای پیغمبر در رخت خواب و در اون بستر قرار میگیرن و پیغمبر توسط ابوذر از میان 40 تروریست و چشمان تروریست خارج میشود، زیرا که تروریست ها بر مبنای چیز بودن. به ابوذر گفتن چی داری؟ گفت پیغمبر دارن. باور نکردند، ولی ابوذر صدقش رو اعلام کرد. این مسئله است. ریختن داخل منظر نصف شب که پیغمبر را قطع قطع کنن، دیدن امیرالمؤمنین شجاع عرب و عجم بلند شد، وحشت کردن و به عقب رفتن. تروریست ها به امام حسن حمله کردن. این قضیه تروریستی امروز هم هست. امروز از طرق مختلف داعش رو میسازن، طالبان رو میسازن، القاعده رو سامان میدن و اون رو به جان مردم میاندازن. میگن هزینش کمتره، از هر طرف کشته بشه به نفع ماست. چه تروریست ها کشته بشن، چه از مردم و مسلمین کشته بشن. بنابراین نیروهای مسلح ما در ابعاد مختلف باید مجهز باشن و سالم باشن. این نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام هست و بر این مقوله مطالبی دارن حضرت. باز اگر همین موضوع رو در لشکر امام حسین علیه السلام روز عاشورا ما تنظیم کنیم، میبینیم فرماندهی در قلب لشکر قرار داره. میمنه و میسرش مشخصه، راست و چپ لشکرش مشخصه، فرمانده‌هاش مشخصن، ساماندهی میکنند. این نظام حرکت جهانی است و این نظام خلقته. بالاخره باید این و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. این مطلب مطلب مهمی است که ما در اشد على الكفار کونال ظالم خصما و للمظلوم اونای امیر المؤمنین و جای زیادی میبینیم.
ای در ای همای رحمت قرض جلال تولا بوده نامت همیشه آرامش اهل دنیا
دار و ندار دل من ولای هیدر زندگی نظر فاتح خیبر زندگی
کشونا همه غبار راه مرتدان آسمون خاک پای امام ما آسمون
کهکشونا
کهکشونا همه غبار راه مرتدان آسمون خاک پای امام ما آسمون
بگویید با دل که دلبر علی است، به سرها بگویید سرور علی است، بگویید قند مکرر علی است و از هر چه گفتند برتر علی است، به قرآن که ساقی کوثر علی است. بود واجب از مرتضا دم زدن، از آن آفتاب خدا دم زدن، از آن شاه بی ادعا دم زدن، و باید از او بی ریا دم زدن، که بیزار از هر چه منکر علی است. علی صاحب قبضه ذوالفقار، علی بهترین معنی اقتدار، علی صاحب الامر و الاختیار، علی غرق در ذات پروردگار و از حد ادراک برتر علی است. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. تشکر میکنم از اینکه همچنان همراه ما هستید. مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، حاج آقای سید اشتباه محمدی عزیز بزرگوارمون، که سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدیم، تبریک عرض میکنم، ایام رو در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم ایام مبارک قدیریه رو، یا به تعبیر بهتر شهر ولایت، ماه ولایت رو به همه بینندگان عزیز خصوصا حضرت عالی تبریک عرض کنیم. انشاءالله خداوند متعال ما را از متمسکین به ولایت امیرالمومنین و فرزندانشون قرار بده.
حاجی محمدی عزیزمون، هر کدوم از ما که ارادت و مودت و محبت آقا جانمون امیرالمومنین سلام الله علیه رو در دل داریم، شاید این سوال برامون پیش میاد که خب ایام عید قدیم سالهاست که میاد و میره، بعضی از ما فعالیم، بعضیامون کمتر، بعضیامون مشارکت میکنیم در بعضی از امور تبلیغی، بعضیامون نه خیلی فرصت نمیکنیم، وقت نمیذاریم، دلایل مختلفی داره. سوال اولم از شما این هست که آیا اصلا ما وظیفه ای داریم به عنوان یک شیعه، به عنوان یک محب امیرالمؤمنین، مایی که دم از ولایت امیرالمؤمنین میزنیم، آیا نسبت به قدیر وظیفه خاصی هم داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مقدمتاً عرضه دارم مهمترین وظیفه هر مسلمانی، یا بهتر بگم هر انسانی، اولاً کسب معرفته. ما اگر معرفت نداشته باشیم، به تعبیر امروزی بصیرت نداشته باشیم، راه رو اشتباه میریم. شخصی در زمان امام کاظم علیه السلام به نام عبدالله ابن حسن، ایشون زاهد بوده، عابد بوده، ناصح بوده، آمر به معروف ناهی از منکر. امام کاظم خواستش، حضرت فرمودن تمام این ویژگی هایی که شما داری من تایید میکنم، عابدی من امضا میکنم عبادت تو رو، عابد هستی، زاهد هستی، ناصح، همه اینا رو قبول، اما یه مشکل داری. گفت چیه اون مشکل من؟ حضرت فرمودن معرفتت کمه، فطلب المعرفه، برو دنبال معرفت.
خب اول این معرفت رو معنی بکنیم. معرفت در لغت یعنی شناخت، درسته؟ بله. معرفت اصطلاحی اینجا منظور شما دقیقاً چیه؟
اینجا ما میخوام بگم، حالا یکم اجازه بدید کم جوابش رو هم
بفهم.
باز روایت دیگه در تایید این مطلب بگم، شخصی اومد محضر امام حسین علیه
السلام، سلام الله علیه،
سلام الله علیه، عرضش که آقا جان من دین بزرگی به گردنم هست و کریمتر و آقاتر از شما تو مدینه کسی رو پیدا نمی‌کنم. حضرت فرمودن که جد ما رسول خدا به ما این گناه آموخته، المعروف و علی قدر المعرفه، ما احسانمون، نیکیمون به افراد متفاوته، هر چقدر معرفت کسی بیشتر باشه، عنایات ما هم نسبت به اون آقا بیشتره. هر چقدر معرفت کسی بیشتر باشه،
معرفت همونه که یه وقتایی میگیم که خدا چرا فلان مقامو به ما نمیده، مقام معرفتی رو عرض میکنم. یه وقتایی واسه همونه که، یعنی اگر به ما نمیدن یه حکمتی درش هست. خب
لذا تو شما زیارت جامعه هم اگر نگاه کنید، بعد از آخرین، تقریبا آخرین فرازهای زیارت جامعه، ما از خدا یه چیزی میخوایم، خدایا به من معرفت بده. در زیارت جامعه که عالی ترین به اصطلاح سند امام شناسی شیعه است،
بله،
آخرین مطلبش اینه خدا معرفت من رو به اهل بیت زیاد کن، به من معرفت بده. حالا سوال اینه که این رو خواهم عرض بدم، در بحث امامت یه موقع یک کسی میگه خواه مسئله امامت و ولایت به مسئله سیاسیه. ما میبینید تو خانواده های مختلف افراد با سلیقه های مختلف سیاسی هستن، ولو اینکه اعتقاد واحدی دارن، ولی سلیقه های چی؟ سیاسی دارن. آیا این مسئله اجتماعیه؟ خب ما تو جامعه خودمون میبینیم که سلایق اجتماعی افراد متفاوته، اینا هیچ کدومی ضرری به دین و آخرت کسی نمیزنه. آیا مسئله امامت و ولایت مسئله اجتماعیه، مسئله سیاسیه؟ نه، هیچ کدوم از اینها نیست. آیا یه فرع فقهیه؟ شما نگاه کنید، میشه دو نفر شیعه باشن، اعتقاداتشون هم خوب باشه، اما در یک فرع فقهی نظراتشون با هم متفاوته، چه از جهت اجتهادی چه از جهت تقلیدی.
چه مثال بزنید لطفا؟
بله، بسیاری از مراجع ما،
بله،
تو مسائل فقهی گاهی با هم دیگه اختلاف دارن. فرض میکنیم، ما فرض میکنیم بلاد کبیره رو امام رضوان الله تعالی علیه قبول داشت تهران رو به عنوان بلد کبیره، یه عده دیگه اینو قبول
نداشت،
یه عده نماز جمعه رو مستحب میدونن، یه عده شاید واجب بدونن، گاهی تغییری، گاهی تعیینی، حتی گاهی به حرمت هم قائل بودن قد گذشته.
درست.
اما هیچ مشکلی ایجاد امامت این گونه نیست، مسئله سیاسی صرف نیست، مسئله اجتماعی صرف نیست، یه فرع فقهی نیست.
که بتونه افرادی با این که اعتقادشون واحده از نظر فقهی در بس فروعات مختلف ندارن. نه اینا نیست. معرفت به این که بابا امامت یه جایگاهی داره که رکنه، به تعبیری اومد شخصی محضر امام صادق علیه السلام و آقا دعا کنید من برم بهشت. حضرت فرمود الان تو بهشتید. تعجب که آقا الان تو بهشتم. امام صادق فرمود در سایه ولایت الان شما تو بهشت هستید. ما اعتقادمون اینه، بحث از معرفت اینه، معرفت به این که بحث امامت و ولایت استمرار اون نبوته. همطور که میگیم ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء الهیه، بحث امامت استمرار نبوته. میشه نبوت رو منکر شد؟ میشه بگیم سلیقه من نمیست؟ نه اینطور نیست. لذا دنیا و آخرت ما وابسته است به بحث امامت. دنیا و آخرتمون، قبولی اعمالمون تابع بحث ولایته. به ولایت کم تقبل و طاعت و مفترسه به سبب ولایت شماست که اعمال ما. ما اعتقادمون اینه بنابر نص قرآن که قرآن میفهمد قیامت که میشه هر امتی رو با امام خودش محشور میکنن. بحث امامت و ولایت یعنی بحث محشور شدن با امام، نه مثلا سیاسی. بحث امامت یه بحث بکم عرف الله بکم عبد الله. اصلا معرفت خدا متوقفه بر معرفت، یه معرفت صحیح خدا، یه معرفت اجمالی داریم، یه معرفت تفصیلی. معرفت تفصیلی در بحث توحید منوط به بحث امامت. امامی که به ما میفرماد آقا خدا جسم نیست. الان شما نگاه کنید معتزلی ها قائل به جسمانیت خدا هستن. فخر رازی با اون همه به اصطلاح ادعای خودش، شما نگاه قائل به دیدن خداست. ادعای دیگه قائل به تعطیل. شیعه نه تعطیل نه جسمانی،
معرفت درست و صحیح،
معرفت صحیح. لذا هم وهابی ها شما نگاه کنید چه عقاید پایینی دارن اینا در بحث توحید که واقعا مسخره است. انسان شرمش میشه بگه این اعتقاد یه مسلمانه. خب این معرفت صحیح توحید از طریق امامت. ابن ابوالحدید در مقدمه شرحشون بر نهج البلاغه تعبیری داره، فهم معارفی که از لسان گوهربار امیر المومنین علیه السلام صادر شده، این مطالب فوق تصور صحابه. حتی اگر بخوای اینا رو بفهمونی هم اونا قابلیت درکش هم نداشتن. در باب توحید امیر المومنین مطالبی دارن که حتی بخوای بفهمونی به یه عده‌ای هم قابل. این مراد ما از معرفت اینه، معرفت داشته باشیم به قدیر، یعنی معرفت داشته باشیم به جایگاه قدیر. جایگاه قدیر هم در بحث توحید ما تأثیر داره، هم در بحث معاد ما تأثیر داره. سعادت دنیا و اخرامون با امامته. و یه نکته دیگه، یکی از عالی ترین ثمرات بحث معرفت به امامت و ولایت اینه آقا ما در دین به کی مراجعه کنیم؟ مرجعیت علمی اهل بیت علیه السلام. شما نگاه کنید در بین اهل سنت خب مراجعه میکردن به صحابه، صحابه‌ای که خودشون هم گاهی موقعا گفتن لولا علی یا لهلک.
بله،
مراجعه علمی ما به اهل بیت قدیر در واقع معرفی مرجع علمی مردم در سعادت دنیا و آخرته.
درست.
این یه بحث.
پس بحث اولمون بحث معرفت. بسیار. قدم دوم چیه؟
قدم دوم بحث اینه که ما یه وظیفه پیامبر برای ما معین کردن روی روز قدیر، و اون وظیفه این بود فلیبلغ الحاضر الغائبه والوالد الولده الى یوم القیامه. بحث تبلیغ قدیره. بحث ما یه وظیفه داریم، هر کسی در هر جایگاهی هست به هر نحوی که میتونه تبلیغ کنه از
اهل بیت،
از قدیر.
قدیر و اهل بیت.
بله
درسته.
به تعبیر حضرت صدیقه سلام الله علیها، حضرت فرمودن لا عذر لأحد بعد القدیر. ما این رو هم بگم اگه اجازه میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه بحث داریم تو روایاتمون، منادیان قدیر یا مبلغان قدیر. اول مبلغ قدیر خود خداست، یا ایها الرسول بلغ. خدا ابلاغ کرد، بفرمود پیام. پیغمبر مبلغ قدیره، جبرائیل مبلغ قدیره، حضرت صدیقه سلام الله علیها مبلغ قدیره، حضرت انسیتم القدیر، حضرت صدیقه و انسیتم القدیر، لا عذر لأحد بعد القدیر. تمام ائمه معصومین علیهم السلام، اسناد روایش هست که دارم میگم، تمام ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین در رابطه قدیر سخن دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. بله، این بخش اول صحبت‌های حاج محمدی عزیز بود که شنیدیم. پس قدم اول شد معرفت و قدم دوم تبلیغ قدیر، که این فرمودید دستور پیغمبر اکرم به همه اون کسانی که حاضر بودن برای غایبین توضیح بدن و پدر و مادرها برای فرزندانشون
تا الی یوم القیامه.
این خیلی تکلیف مهمیه فکر میکنم،
تا قیامت انشالله همه تبلیغ
انشالله. میشود آیا اینطور برداشت کرد از کلام رسول الله؟ خب ما حاضر که نبودیم، اما امروز بعضی از ماها همین الان پای این قاب تلویزیون حاضر هستیم و داریم معرفت امام علی علیه السلام و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به واسطه خطبه قدیر و بیانات ارزشمند حضرت عالی و سایر کارشناسان برنامه دریافت میکنیم. پس ما اینجا معرفتمون افزایش پیدا میکنه انشاءالله. ما جزو اون کسانی شامل میشیم که در حقیقت پیغمبر اکرم فرمودن، ما جزو اون حاضرها یا شامل میشیم که الان حضور داریم و داریم متوجه میشیم و معرفت کسب میکنیم و میتونیم به سایر غایبین اطلاع بدیم. ما میتونیم جزو اونها باشیم؟
چرا نتونیم بشیم؟
بسیار.
ما مشمول، میخوام بگم خودمون رو مشمول اون دعای پیغمبر تو قدیر کنیم.
بسیار.
کدوم دعای پیغمبر؟ فرمون اللهم انصر من نصره. خدایا یاری کن هر کس که امیرالمومنین رو یاری کرده. ما میتونیم در رابطه با این دعا خودمون رو تحت این دعا قرار بدیم، دعای پیامبر رو شامل حال خودمون کنیم. حالا اگه اجازه بدید من بحثی رو مطرح
کنم.
یکی از به اصطلاح وظایف ما نصرت
آقا، اگر اجازه بدید این بحث نصرت رو داشته باشیم. ما بریم بخش رو ببینیم. بخش رادیو ولایت رو دوستانمون آماده کردن، تقدیم حضورتون میکنیم. برمیگردیم، همچنان با ماه ولایت در کنارتون خواهیم بود. بحث نصرت رو در حقیقت پیش خواهیم گرفت. دعوت میکنم همراه ما باشید.
علی علیه السلام از طرف پیغمبر اکرم مأمور شد تا به بازار برود و پیراهنی برای پیغمبر بخرد. رفت و پیراهنی به 12 درهم خرید و آورد. رسول اکرم پرسید این را به چه مبلغی خریدی؟ علی علیه السلام فرمودند به 12 درهم. حضرت فرمودند این را چندان دوست ندارم، پیراهنی ارزانتر از این قیمت بخر. حضرت در ادامه فرمودند آیا فروشنده حاضر است پس بگیرد؟ علی علیه السلام گفت نمیدانم یا رسول الله. حضرت گفت برو ببین حاضر می شود پس بگیرد. علی علیه السلام پیراهن را برداشت و به بازار برگشت. به فروشنده فرمودند پیغمبر خدا پیراهنی ارزانتر از این می خواهد، آیا حاضری پول را به ما بدهی و این پیراهن را پس بگیری؟ فروشنده قبول کرد و علی پول را گرفت و نزد پیغمبر آورد. آنگاه رسول اکرم و علی با هم به طرف بازار راه افتادند. در بین راه چشم پیغمبر به کنیزکی افتاد که گریه می‌کرد. پیغمبر نزدیک رفت و از کنیزک پرسید چرا گریه می‌کنی؟ آن کنیزک گفت اهل خانه به من 4 درهم دادند و مرا برای خرید به بازار فرستادند. نمی‌دانم چطور شد پول‌ها گم شد. اکنون جرأت نمی‌کنم به خانه برگردم. رسول اکرم 4 درهم از آن 12 درهم را به کنیزک دادند و فرمودند هرچه میخواهی بخری بخر و به خانه برگرد. و خودش به طرف بازار رفت و جامعی به 4 درهم خرید و پوشید. در مراجعت برهنه ای را دید، جامع را از تن کند و به او داد. 2 مرتبه به بازار رفت و جامعی دیگر به 4 درهم خرید و پوشید و به طرف خانه را افتاد. در بین راه باز همان کنیزک را دید که حیران و نگران و اندوهناک نشسته است. فرمود: چرا به خانه نرفتی؟ کنیزک گفت: یا رسول الله، خیلی دیرم شده، می ترسم مرا بزنند که چرا اینقدر دیر کردی؟ حضرت فرمود: بیا با هم برویم. خانه ایتان را به من نشان بده، من وساطت می کنم که مزاحم تو نباشند. رسول اکرم به اتفاق کنیزک راه افتاد. همین که به پشت در خانه رسید، کنیزک گفت: همین خانه است. رسول اکرم از پشت در با آواز بلند گفت: ای اهل خانه، سلام علیکم. جوابی شنیده نشد. بار دوم سلام کرد، جوابی نیامد. سومین بار سلام کرد، جواب دادند: السلام علیک یا رسول الله. حضرت فرمود: چرا اول جواب ندادید؟ آیا آواز مرا نمی شناختید؟ آنان گفتند: چرا، همان اول شنیدیم و تشخیص دادیم که شمایید. حضرت فرمود: پس علت تأخیر چه بود؟ آنان گفتند: یا رسول الله، خوشمان می آمد سلام شما را مکرر بشنویم. سلام شما بر خانه ما فیض و برکت و سلامت است. حضرت فرمودند: این کنیزه که شما دیر کرده، من اینجا آمدم از شما خواهش کنم او را مؤاخذه نکنید. آنان گفتند: یا رسول الله، به خاطر مقدم گرامی شما این کنیز از همین ساعت آزاد است. پیامبر گفت: خدا را شکر، چه 12 درهم پربرکتی بود، 2 برهنه را پوشانید و 1 برده را آزاد کرد.
ای در ای همای رحمت، قرق دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا.
امیری برازنده مرتضاست، امیری برازنده مرتضاست، بزرگی خودش بنده مرتضاست، بهشت نبی خنده مرتضاست، به نامی که زیبنده مرتضاست، فقط ذکر خاتون محشر علیست. همچنان در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت. تشکر میکنم از همکار خوبم علیرضا بختیاری عزیز که بخش رادیو ولایت رو برای شما آماده کرد و این بخش رو برای شما قرائت کرد. دوستان خوب شنونده، از طریق سامانه پیام کوتاه 301203 میتونید برای ما پیامک بزنید. اجازه بدین که من در حقیقت تلفن همراهم رو باز بکنم، قفلش رو. بله، دوستان زیر نویس هم کردن. شماره واتساپمون رو هم خدمت شما اعلام میکنم: 930-876-8004. تکرار میکنم: 930-876-8004. احمد آقا از قم پیامک دادن که با سلام میکنم به شما، تشکر از برنامه زیباتون که ما رو با ولایت آقا جانمون امیرالمؤمنین بیشتر آشنا میکنه. ما متشکریم از شما احمد آقا که بیننده برنامه ماه ولایت هستین. آقای محمدی عزیز، آقای امین از آبادان پیامک دادن که لطف فرمایید از کارشناس محترم سوال بکنید که وظیفه ما شیعیان در راستای تبلیغ قدیر چه میباشد. فکر میکنم شما به قدم اول و قدم دوم اشاره کردین. قدم اول معرفت بود و قدم دوم تبلیغ قدیر. این تبلیغ قدیر به چه شکلی باید باشه؟
انشالله اگه اجازه بدید من بحث تبلیغ قدیر رو باز میکنم.
الان بحث نصرت
رو بگم تا اون رو باید. شاید همین هم یک نوع تبلیغ قدیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نوع از به صلاح یاری ما نسبت به امیرالمومنین یاری علمیه.
درسته.
ما تو روایاتمون داریم هشام ابن حکم یه جوانی بود که هنوز محاسن به صورتش در نیومده بود. وقتی وارد مجلس امام صادق میشد، حضرت تمام قامت در مقابل او میستا، میفهمودن هادا ناصرنا به لسانهی و به قلبهی. این آقا کسیه که ما رو نصرت میده با زبانش و با فکرش. حالا اون عزیزی که سوال کردن چگونه میتونیم تبلیغ کنیم، گاهی با زبانمون میتونیم تبلیغ کنیم، گاهی با فکرمون میتونیم تبلیغ کنیم. تو خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 10 بهار در بحث مناظرات اونجا روایتی رو نقل میکنه، میفهمد که تا تو یک مجلسی هارون رشید حضور داشت، نظارت داشت و مناظره‌ای واقع شد بین هشام ابن حکم و یکی از سران به اصطلاح فرقه های مخالف اهل بیت علیه السلام. هشام تو اون مجلس آنچنان زیبا استدلال میکرد، آنچنان زیبا بیانی داشتن، هارون رشید به اطرافیاش گفت زبان این فرد از هزار شمشیر علیه حکومت ما بهتر
و برنده
تر. لذا یک راه نصرت، نصرت علمیه.
ببینید آقای محمد، من یه سوال از شما بپرسم. الان آقای امین از در حقیقت آبادان سوال کردن که ما چطور میتونیم در راستای تبلیغ قدیر قدم برداریم. یه مقدار اگر بخوایم این اشلش رو کوچیک‌تر بکنیم، میتونم مثلا یه مثالی بزنم. من یک دسته گلی میگیرم برای همسرم میبرم روز عید قدیر، میگم این رو به محبت امیرالمؤمنین تقدیم شما میکنم. این میتونه یکی از
بله اینو چون میخواستم آخر سر بگم.
خب من پیش دستی کردم. خب یه مقدار از این مثالا بزنیم بعد وارد مسئله بعدش.
خدا رحمت کنه، یکی از آیون مداح تهران حاج آقای علامه بودن که متدینین تهران میشناسن.
بله.
ایشون میفهمودن که من سالها یه روز خاصی رو در ماه از پایین شهر تهران میرفتم میدون تجریش، اونجا یه مجلسی بود روزه بخونم، یه خانومی بود منو دعوت میکرد، وقتی هم میرفتم هیچکی نبود جز خودش. روزایی که ولادت بود میدیدم یه شاخه گلی رو میزشون گذاشته، یه جعبه شیرینی و یه تابلوی رو نوشته نه. که تبریک عرض میکنیم به بچه هاش ولادت فلان امام رو. اگر مصادف بود اون روزه ما با ایام شهادت، یه ظرف خرما گذاشته بود، یه پارچه سیاه رو به اصطلاح مبلمانشون یا میزشون و پیام تسلیت. مرحوم آقای علامه من دیدم میفرمودن که من متحیر بودم این خانم با یه دسته گلی که و یه جعبه شیرین، خب تبلیغ اهل بیت دیگه.
خب آقای محمدی اجازه بدید من از کلام شما وام بگیرم. معمولا رسم نداریم حالا تو شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی که از مخاطب چیزی درخواست بکنیم، ولی شاید بدم نباشه اگر از دوستان بیننده کسی دوست داره که یه همکاری این مدلی هم با هم بکنیم. اگر دوست دارین میتونیم با توجه به اینکه داریم نزدیک قدیر میشیم یه شاخه گل بگیریم به پدرمون، به مادرمون، یکی از محبین امیرالمؤمنین، یکی از برادران اهل سنت هدیه بدیم و بگیم که فلانی اینو به محبت امیرالمؤمنین تقدیمت میکنم. اگه دوست داشتید شما این کارو بکنید، این خودش یه تبلیغ قدیر محسوب میشه دیگه، درست میگم؟ ان شاء الله. خیلی خوب، اگر همین هم تبلیغ قدیر محسوب میشه میتونیم همین قدم کوچیکو برداریم. خود این کمک میکنه به این فضای ارتباطی بین برنامه ماه ولایت و شما بینندگان عزیز و ما از این طریق بهتر میتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم. یه تبلیغ خوبی هم برای قدیر آقا امیرالمؤمنین انجام دادیم. کمتر از 4-5 دقیقه فرصت داریم، ما بشنویم کلام ارزشمند شما.
خب بحثم بحث نصرت علمی بود.
بله.
مرحوم علامه هلی متوفای 736 ایشون یه کتابی نوشتن به نام الفین، یعنی 2000. کتابی نوشتن به نام الفین، 2000 چیه؟ نه سال 2000. ایشون 2000 یعنی 1000 تا استدلال بر اثبات امامت امیرالمومنین
سلام الله علیه
و 1000 تا جواب بر شبهات که بوده یا احتمال داشته باشه. این کتاب الفین 2000 استدلال بر اثبات امامت، 1000 جواب بر رد شبهاتی که حالا بوده یا ایشو خودش اشکال رو ایجاد کرده، بله احتمالی رو و جواب داده. این میشه نصرت علمی. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف قدیرشون که خدا او رو با امیرالمومنین محشور کنه، خب کتابی که تمام عمرش رو صرف نوشتن این کتاب کرده، خب این نصرت میشه چی؟
نصرت. خدای محمدی میان کلامتون شکر. آقای امین از هامبورگ پیامک دادن که اگر قدیر کلن اتفاق نمیافتاد الان ما چه وضعیتی داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا سوال خوبیه. ببینید حق و باطل گم میشد. تمام انبیا رسالتشون مقدم است برای هدایت بشر. خود پیغمبر نبوتش، بعثتش
مقدم است برای هدایت بشر. هادی این امت پیغمبر فرمود هادی این امت امیرال
مؤمن.
یعنی رسالت همه انبیا، بعثت همه انبیا مقدم است برای این هادی که باید بیا و دست ما رو بگیره و به سعادت برسونه. لذا فهمون لولاکه، اگر نبودی تو، لم یعرف المؤمنون بعدی، مؤمن بعد از من شناخته
نمیشه.
امیرالمؤمنین علیه السلامه که معیار ایمان و نفاق و کفره. لذا مأمون عباسی سوالی کرد از امام رضا علیه السلام، گفت به ما گفتن که امیرالمؤمنین قسیم جنت و ناره، مبناش چیه؟ امام رضا فرمود جد شما عباس، عموی پیغمبر، از رسول خدا روایتی نقل کرد که علی جان، اون کسی که تو رو دوست داره مؤمنه، اون کسی که بغض تو رو داشته باشه منافق و کافره. خب کسی که معیار است برای مؤمن و منافق، او قسیم بهشت و
جهنم.
لذا اگه قدیر نبود، لم یعرف المؤمنون باب هدایت بسته میشه، باب معرفت الله بسته میشه. شما این مشکلاتی که الان داعش تو جامعه اسلامی به اسم اسلام ایجاد کرده، اینا از چیه؟ از اینه که از ولایت اهل بیت دور شدن. ولو وقت کمه اینو گم، امام باقر علیه السلام قسم یاد کردن، والله اگر شرق و غرب عالم برید علم صحیح پیدا نمی کنید الا از در خانه ما
اهل بیت. آقای محمدی، ما 2 دقیقه فرصت داریم. در مورد نصرت علمی فرمودین، شاید این سوال برای بیننده های ما ایجاد بشه که من چه علامه حلی نیستم،
بله بله
من چه علامه امینی نیستم، ما چطور میتونیم نصرت علمی بکنیم؟
الان اجازه بدید من نصرت های دیگرم بگم.
ما کلن 2 دقیقه فرصت داریم، ما خواهش بکنم.
ما یه نصرت داریم، نصرت مالی در
مهمه.
بله امیرالمؤمنین فهمون قوام و دین و اربعه، پایه های دین 4 چیزه، یکیش عالمه، یکیش انسان‌هایی که تمکن مالی دارن. حضرتم آقا تو که تمکن مالی داری برای مؤمنین خرج کن، برای ولایت خرج کن، برای امیرالمؤمنین خرج کن. اینا بگم سریع. یکی از بزرگان می‌فرمودن که در زمان خیلی قبل که تلفن‌ها با جای تلفنی 2 ریالی بود، می‌فهمم من نیاز به تلفن ضروری داشتم، حالا 2 ریالی هم نداشتم. این وقت دیدم یه پیرمردی نشسته کنار خیابون، کفش پینه می‌کنه، نوشته بالا سرش 2 ریالی صلواتی. رفتم 2 ریالی گرفتم، تلفنم زدم، اومدم پول بهش بدم، گفتم آقا این پولو بگی. گفت نه این صلواتیه. گفتم شما درآمدی نداری مگه؟ چقدر درآمده؟ گفت من روزی 100 تومن درآمدمه، 20 تومنش 1/5شو هر روز از یه بانکی 2 ریالی میخرم میگیرم، 20 تومن میدم، 20 تومن 2 ریالی میگیرم. اینجا هر کس میخواد تلفن بزنه یه صلوات برام میرن. اینم یه نصرته، گاهی نصرت اخلاقی. امیرالمؤمنین فرمود عینونی به ورعن و اجتهاد و اجتهاد و سداد و عفاف، عفیف بودن ما، پایداری بودن به دینمون، تقیدمون به مسائل شرعی، اینها نصرت اخلاقی. امیرالمؤمنین پیغمبر در قدیم دست امیرالمؤمنین رو گرفت بلند کرد. ما هم وظیفه داریم امیرالمؤمنین رو بلند کنیم. چجوری بلند کنیم؟ با رفتارمون.
درست، با اخلاقمون،
با رفتارمون، با اخلاقمون.
بسیار عالی. نصرت دیگه هم باقی
مونده؟ بله 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 بله.
فقط اگر ممکنه تیتروار بگید
برام. با شعر، مرحوم شهریار با شعرش امیرالمومنین رو نصرت داد.
بسیار، با قلممون، با نوشتههامون، با مالمون،
همه قد مواردش هست.
بسیار.
ولی ما تأسف میکنیم وقت نیست. بله. بیان کنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای محمدی، خیلی حضور ارزشمندی داشتین، ازتون یاد گرفتیم. انشالله که سالم و سلامت باشید. با حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان با برنامه ماه ولایت همراه باشید.
التماس
دادم.
هر کس به تو دل داده از هر نظر آباده، هر کس به تو دل داده از هر نظر آباده، هر چیز به جز عشق تو از چشمش افتاده، شد کامل با تو دین پیغمبر حیدر، جانم جانم حیدر حیدر، شد کامل با تو دین پیغمبر حیدر، جانم جانم حیدر حیدر. سرمست از باده قدیرم من، عیدی از فاطمه میگیرم من، سرمست از باده قدیرم من، عیدی از فاطمه میگیرم من، هم دینم هم تمام هستیم و مدیون حضرت امیرم من، مولا مولا علی علی مولا، شب دو رویا بیاد با تو، در تا پا تو، این شب دو رویا با عشق بیاد با تو، در تا پا تو، مولا مولا علی علی مولا مولا مولا
علی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. خیلی متشکرم از این که امشب هم افتخار دادید لحظاتی در کنار شما باشیم و مهمون خونه های دلتون. صحبت کردیم با جای محمدی عزیزمون از طرق نصرت و یاری کردن قدیر. چقدر خوبه که هممون اهل یاری کردن باشیم. آقای محمدی فرمودن و اشاره کردن به این موضوع که چهار موضوع باعث قوام اسلام شده. یکی اینش غنی هست که بخل نورزه. اگه از متمولین هستین، اگر از کسانی هستین که تمکن مالی داره، چقدر خوبه که با یه دست گل، با یه شاخ گل، با یه مهربونی کردن، با یک اخلاقی که میتونه کمک کننده تبلیغ قدیر باشه، بیایم به در حقیقت سمت مسیری که برای قدیر قدم برداریم و بیایم به سمت مسیری که بتونیم در راستای تبلیغ قدیر مثمر ثمر باشیم و در این مسیر راه بریم. انشالله که خداوند متعال از همه ما قبول بکنه که در کنار شما عزیزان شنونده و بیننده لحظاتی بودیم در کنار شما در قاب برنامه ماه ولایت. امید داریم که هر شب در ماه ذی‌الحجه بتونیم بهترین های ممکن رو بدرقه ثانیه‌ها و لحظاتون بکنیم. با این جمله بسیار دلانگیز برنامه امشب رو به پایان میبریم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. فردا ساعت 8 در کنار شما خواهیم بود با برنامه ماه ولایت. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، تو تنها کف به حضرت زهرایی،